أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. على أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. توفیق است به حمد الله محضر مبارک برادران و خواهران بزرگوار در این فرصت عظما مغفرت الهی و شهر الله صیام آیات بیانات سوره مبارکه اعراف را تقدیم می‌داریم. آیه این که تلاوت شد آیه شماره 29 و ان شاء الله آیات بعد از آن که در این نوبت مطرح می‌شود. در آغاز آیه 29 خواندیم که خداوند به پیامبر خویش چنین فرمود: قل، بگو پیامبر که امر ربی بالقسط، پروردگار من امر به قسط فرموده است. و آن که اقیم و وجوهکم، اقامه کنید وجوه خودتون را در نزد هر مسجد، عبادتگاه و عبادت و معبدی به سوی پروردگار و او را خالصانه بخوانید. اشاره کردیم در انتهای عرایض دیشب که در لابلای مطالبی که سخن به نوعی متوجه بنی آدم است، یعنی می فرماید یا بنی آدم قد انزلنا، یا بنی آدم لا یفتنن نکن، یا بنی آدم خلو زینتکم، این خطاب های پشت سر همین که با عنوان بنی آدم پس از پایان ماجرای حضرت آدم خداوند فرزندان اون رو مورد خطاب قرار میدهد، یک گله‌ای به عمل آمد از اونها که تحت سیطره و ولایت شیطان قرار میگیرند، اونها که فعل و فاحشتن، زشتی ها رو بی‌محابا انجام میدن، توجیه غلط هم میکنند، به نادانسته و جاهلانه هم سخن میگویند که تیشب توضیح دادیم. به دنبال اون فرمود قول امر ربی بالقسط. گفتیم که مجموعه تعالیم پیامبران الهی بارها اشاره شده است که دو پاره می شود. یه بخشی از تعالیم پیامبران الهی سامان می دهد، منظم می کند، جهت می دهد ارتباط بین انسان و حضرت دوست را. این نیمی از تعالیم انبیاء الهی است که با تعابیر مختلف در لابلای آیات شریفه قرآن، چه به شکل مستقیم چه نمادین، خداوند اشارت به آن می کند. بخش دوم از مجموعه تعالیم ادیان الهی در این کتاب ما همین چنین است، بود ارتباط مردمی و خلقی انسان هاست. نیمی از دین جنبه خلقی دارد، نیمی از اون جنبه خالقی، ارتباط با حق و ارتباط با خلق. این یه میتوان گفت تصویر جامعی است از محتوای درونی ادیان الهی من جمله اسلام. در اینجا این دو بخش رو به زیبایی خداوند در یه آیه چنین مطرح می کند: بگو پروردگار من امر به قسط کرده است. تعمدی است که از کلمه رب در اینجا استفاده می شود. قل امر الله بالقسط نیست، الله گفته نمی شود، کلمه رب می آید. الا طبیعی است، چون این دستوری که داده می شود در جهت تربیت انسان هاست. مقام ربوبیت و پروردگاری خداوند اینجا به کار می آید، به همین خاطر اصرار بر کلمه رب دیده می شود. قل امر ربی بالقسط. واژه قسط رو ممکن است ابتداءً ذهن دوستان به عدل ترجمان کند، یعنی بگویید قسط همان عدل است، عدالت چیست؟ اعطاء کل ذی حق حقه، حق هر کسی رو به دو دادن، حق رو پاس داشتن و به صاحبان حق دادن و بخل در حق دیگران و ستم روانه کردن، این معنای عدل است. آمیسین که واژه قسط فاخرتر از عدل است. یعنی دو سه معنا در کلمه قسط دیده می شود که به تنهایی در عدل ملاحظه نمی شود. هنگامی که عدل اوج می گیرد ممزوج با مایه های درست اخلاق می شود، پس از بعد حقوقی و قانونی اون اینجا نوبت قسط می شه. یعنی به بیان ساده تر، بعد از این که ما حق دیگران رو پاس داشتیم، اگر احساس کردیم که می شود فراتر هم رفت، انصاف می ورزیم. اینجا میشه قسط. مثال زدم این رو با خدمت دوستان عزیز. بر اساس یه مقررات و قاعده که یه وکیل مبرز حقوقدان هم تنظیم کرده است، یه معامله شکل میگیرد، یه قراردادی، یه کارفرمایی، یه مجری، یه پروژه ای رو اجرا میکنه. این پروژه به پایان میرسد. با مثل این نمونه هنگامی که مقایسه میشه، میبینید شما 20% کاهش هزینه داشتید و حتی 20% فزونی کیفیت. بر اساس اون قواعد و قانون منظمی که در این قرارداد ثبت شده است، مفاصاح حساب بین طرفین انجام می شود. اسم این چیست؟ عدالت. اما این کار فرما و صاحب کار می اندیشد که این پروژه به این شیوه پایان پذیرفت است. این همه ملاحظات رو در اون مجریان انجام دادن و این دقتهای زیبا رو به خرج دادن، ولو عدالت ورزیده شده است. اما اینجا قسط نیست. قسط این است که فراتر از اون قرار داد و حق مقرر قانونی پرداخت ها انجام شود. اگر چنین شد این میشه قسط. یعنی عدالت اجتماعی بسیار عالی است. عدل اجتماعی این هدف پیامبران الهی است، خوب است، اما فراتر از این هدف، یعنی قسط است. و به بیان ساده تر و خودمانی عرض کنم، یعنی اونجا این که حق و قانون با اخلاق ممزوج میشه، آنچه از اون برون می آید قسط است. این خیلی شیرینه و خیلی زیباست. با رفتار قسط شما دیگه تمام حقوق واقعی و جدی افراد رو میپردازید، نه حقوق مقرر و سوری تعیین شده قانونی اونها رو. و این همان است که ولقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط، نه بالعدل. کتاب ها رو فرستادی، میزان می آید، الگوها در کنار شرایع و وحی مهیاست برای این که مردمان به قسط عمل کنند. و این میوه عجب شیرینی دارد عزیزان. در جامعه و ساختار اجتماعی که قسط حاکم باشد، همگان به ارزش های واقعی خودشان می رسند و به معنای درست کلمه، نه شعارگونه اون، شایسته سالاری حاکم می شود. این مفهوم و جان مطلب در قسط است. نکته دومی که در قسط وجود دارد اینه که لازمه قسط تعامل است. عدل دو سویه رو ما قسط می نامیم. اگر از یه طرف شد اما از یه طرف نبود، اینجا عدل هست اما یه سویه است. اگر دو سویه شد میشه قسط. قل امر ربی بالقسط. بگو پروردگار من امر کرده هست شما مردمان رو که در تعاملاتتون، رفتارتون با یکدیگر قسط رو رعایت کنید. در تمام رفتارهایی که ایجاد حق و تکلیف میکند، میخواد رابطه بین زن و شوهر باشد، والدین و فرزندان، فرزندان و والدین، کارفرما و مجری و کننده کار باشد، حکومت ها و مردم باشد، تفاوتی نمی کند. در تمام حوزه ها، حتی بگویید معلم و شاگرد باشد، خواسته الهی و ادیان الهی، جریان چنین اصل مهمی است. انصافی که در این تعاملات به خرج داده می شود و حقوق بایسته و شایسته و حق واقعی و ارزش ها ارج نهاده شدن. اینجاست که انگیزه ها تولید میشه. اینجاست که دلها گرم میشود به تلاش و کوشش. و لازمزمه اون میشنوید که در کارخانهی که ندانن قدر کار، هر کس که ترک کار کند کاردانتر است. این بسیار جوهر مهمیست در رشد اجتماعی و تلاش های اجتماعی که قسط حاکم باشد و خلاصه جان اخلاقی مطلب انصاف است. یه وقتی این حدیث رو از زبان وجود نازنین نبی مکرم خدمت بزرگواران اشاره کردم که امیرالمؤمنین هم از زبان حضرتش حدیث رو بازگو میکنن که واقعا از مهمترین کارها و سختترین کارها که خب در اون حدیث سه چیز رو مطرح میکنند، سه نکته است که بسیار دشوار است، از اشق اعمال است. یک، ذکر الله علی کل حال، انصاف و ناس من نفسک، معاصات و یا معاخات الاخه فی المال، مواسات الاخه فی المال. این که انسان در امور مالی بتواند اونس و دوستی محبت خودش رو بر جامعه نشان بدهد، نه صرفا به ادعا و شعار و تعارف تو خالی به تعبیر ما. این که انسان ذکر الهی رو همیشه بر لبان مطران نمانه داشته باشد، نه لب ظاهری، نه لب و دهان و شفتین، بلکه این ذکر الله علی کل حال همیشه در جان و وجود انسان باشد به تعبیر حضرتش. و انصاف و ناس من نفس که حضرت فرمودن من اشق الاعمال، از سخترین کارهاست این که منصفانه انسان با دیگران بده بستان و تعامل کند. فرمود اول امر ربی بالقسط، این قسمت اول، یعنی در بعد روابط اجتماعی خواسته حضرت رب از ما این است. بعد دقت کنید، اگر انسان از تربیت الهی خارج شود، از مسیر آفرینش خودش فاصله میگیرد. اگر در مجاری تربیت الهی پای گذارد، به اون مقصدی که خلقت و آفرینش برای او مقرر کرده است نزدیک میشه و واصل میشه، انسان شکوفا میشه، متعالی میشه. اما اگر از این مسیر خارج شد، دیگه زاویه انحراف افسوده میشود و آنچه خدا در وجود او نهاده است بروز پیدا نمیکنه، مسیر رو گونه دیگر جامعه و انسان ها طی میکنند. اما نکته دوم و بخش دوم، این قسمت اول در ارتباط با مردم، بعد دوم، و اقیم و وجوهکم عند کل مسجد و دعوه مخلصین له الدین، این در ارتباط با خدا. و این که خداوند امر کرده است که اقیم و وجوهکم، من مایلم که این کلمات رو به سادگی نگذرم. فرمود اقامه کنید وجه خودتون را. اولا کلمه اقامه معنای ویژه و بسیار مهم و وزینی دارد که این رو شما در باب اقامه صلاح بارها شنیده اید. اینی که خداوند سبحان ما رو دعوت به اقامه صلاح می کند، نه به خواندن نماز. اقامه، اقامت و کل شیئن توفیت و شرائطه. وقتی انسان یه چیزی رو با تمام شرائط و جوانب، یعنی با نهایت کیفیت و بهره‌وری انجام میدهد، اینجا اقامه است. کسی که در یه کاری واقعا به شکل جدی مسئولیت پذیری میکند و از عهده کار برمی آید، میگن قائمون بالامر، این فرد قائم به امر است، یعنی توانمندی و قابلیت انجام کار رو دارد. این کلمه عقیمو. حالا ببینید، و عقیم و وجوهکم، کلمه وجوه جمع وجه، ابتداعا معنایی که در کلمه وجه وجود دارد یعنی صورت، اما مراد از وجه اینجا صورت نیست، بلکه کلمه وجه گفته می شود در بسیاری از موارد، و مراد ذات انسان، و یبقا حتی در مورد خداوند، و یبقا وجه ربک ذل جلال و الاکرام، در مورد خداوند وجه رب به کار برده میشه. از ذات الهی تعبیر به وجه میشود، از ذات و وجود انسان تعبیر به وجه میشه. چرا؟ چون بخشی از وجود ما که حالات درونی و روحی ما رو خوب به نمایش میگذارد و بهتر از بقیه ی اندام و جوارح ما نشان میده، صورت ماست. یه تابلویی است که تحولات درونی رو نشان میده کاملا، یه مانیتوری است که نشان میدهد چه خبر است در وجود انسان. غم می آید در این چهره دیده می شود، شادمانی می آید در این چهره دیده می شود، حزن و اندوه است و شرمساری است، خجلت است، ترس است، امید است. شما این رو در مجموعه ارکان صورت افراد می بینید. لذا وجه رو به عنوان ذات انسان مطرح می کنه. وجوهکم یعنی ذاتتون، یعنی تمام هستیتون رو. و عقیم و وجوهکم، اقامه کنید، پا بر جا و استوار کنید وجود خودتان را، عند کل مسجد، یعنی در هر معبدی و در هر عبادتی زنده و شاداب با حضور جدی با کیفیت عالی حاضر باشید. این نکته مهمی است که بسیار می‌بینیم عزیزان در دینداری و در عبادت. یا یحیی خذ الکتاب بقوه و آتیناهم، در موارد دیگر هم داریم، ای یحیی بگیر کتاب را به قوت. اینی که انسان در عبادت و عبادت خداوند، بندگی خداوند، اقیم و وجوهکم، درست به صحنه بیاد، سست و کند و آهسته و بیاید و نیاید، و رمضان باشد و غیر آن نباشد، محرم باشد و غیر آن نباشد، این شب و اون شب باشد و ماورای آن نباشد، نه، همان که بنده پیر خراباتم که لطفش دائم است، ورنه لطف شیخ و زاهد گاه هست و گاه نیست. اقیم و وجوهکم یعنی با قدرت، با قوت بیایید در مقام بندگی حق ظاهر بشید. شما تمام وجودتون رو اگر بیارید تو صحنه، بخشی از بندگی و عبادت به سوی شما میاد. این اصطلاح رو در مقام علم بزرگان دارن، میگن اعتل علم کلک، به تمام وجودت اگر بری، تمام استعدادت رو در وادی علم به کار ببندی، بعضی از علم به سراغ تو می آید. حالا اونایی که بعضی از استعدادشون در وادی علم صرف می کنن، چی گیرشون میاد؟ دیگه آن را که عیان است، چه حاجت به بیان است. در وادی عبادت هم اینه، یعنی در بندگی انسان وقتی درست و محکم و جدی به میان می آید، فوائد آثار بندگی اونگاه به سوی او میاد و وجود انسان رو متحول میکنه. اما این حالت نیم بندی که انسان دارد، یعبد الله علی حرف، گاهی هست و گاهی نیست، نتیجه اون هم چندان درخشان نخواهد بود. و اقیم و وجوهکم عند کل مسجد، با قدرت بیاید سر در خط طاعت و بندگی و عبودیت حضرت پروردگارتون بگذارید در هر عبادت و معبدی. ودعوه مخلصین له الدین، اما جوهر این عبادت این کلمه است، بیایید اقامه وجوه کنید، خودتون رو بیارین تو این صحنه، مهیا باشید با قدرت و با نشاط و شادابی، اما بدونید این عبادت شکوفایی اون به اوج رسیدن و مؤثر بودن آن است که خدا را بخوانید، یعنی عبادت کنید. ودعو یعنی وعبدو، عبادت کنید خدا را، مخلصین له الدین. اینو دیگه همه عزیزان آشنایید و میدونید که جوهر اصلی که عزیزان دین رو دین میکند، عمل انسان رو تثبیت میکند، باقی میدارد، مؤثر میکند در ادیان الهی، اخلاص است و اخلاص، خلوص، یک دستی دین، عبادت و عمل. هر انگیزه‌ای و شائبه‌ای که جز خداوند در اعمال دینی ما وارد شود، مثال همان قطره نفتی است که شما درون یه ظرف بسیار عرض به خدمتون معطر گلاب فرو ریختید، تمام است، تمام خاصیت را از بین میبرد. یعنی این شرک ها و شائبه ها، خیال ها و انگیزه های غیر الهی با ماهیت دین ناسازگار و متنافی است. اگر انگیزه دیگه اومد تو ذهن انسان، کار تمام است. انا خیر و شریکن، من خدا بهترین شریکم، هر کسی که برای من و دیگری به انگیزه من و دیگری عمل می کند، اجعله لغیری، من تمام اون عمل رو میگذارم از آن دیگران به اون شریک دوم، اما اجر خود را هم از همان شریک دوم بستاند این عامل و کننده. شکی نیست که مهمترین عامل شکوفایی و اثر در دین اخلاص است. این که بارها اشاره میکنیم خدمت دوستان، میزان در دینداری کمیت نیست. یعنی این نیست که ما در عباداتمون یک کمیت های بسیاری رو ارائه میکنیم، اون کیفیت هاییست که در اون خلوص دیده میشود. خلص العمل، عملتون رو برای خدا بکنید، خالص کنید، یک فکر قلیلا، کم اون هم شما رو کفایت میکند. فإن الناقد بصیر بصیر، اونی که نقد عملتون میکند خداوند بصیر، صرافیست که سیرفی درست میکند و خوب میسنجد از درونتون، نیتتون، باطنتون و عمل شما رو محک میزند و با محاکات میکشند. این اخلاص است که خب همه چیز به انسان میده، همه چیز به انسان میده، درون رو باز میکند، برون رو باز میکند. من اخلص الله اربعین صباح، این حدیث معروفی که بزرگان مانور رو این حدیث میکنن تو کتاب های 40 حدیث و 40 حدیث، وقتی توضیح میدن حرفای نگفته میگن اینجا خیلی از بزرگان. من اخلص الله اربعین صباح جرت ینابی الحکمه من قلبه علی لسانه. اگر کسی 40 روز خودشو برای خدا خالص کند و جز خلوص الهی در وجود او نباشد، منتظر باشید که چشمهای حکمت از قلبش بر زبانش جاری شود. یعنی به پاس خلوص خداوند متصلش میکند به حکمت حکیمانه خودش و چنین سرشارش میکند و برخوردارش میکند از صفات باری. اینها برکات اخلاص است، ماندگاری و جاودانگی در اخلاص است. یه وقتی این حکایت رو میگفتم خیلی دیر وقتها به دوستان، بالاخره ماجرای آدم است و گذشت و تمام شد، عرض میکنم. گفتن حالا در داستان است، اما ارزش داستانی خوبی دارد، هرچقدر هم که مرساخته ذهن باشد و اعتبار روایی در اون نباشه. اما خب نکته رو به ذهن خوب نزدیک میکند که بالاخره جناب آدم آمد و در تنهایی خودش از این جنت برون شد و عده از این حیوانات بیابانی دلشون سوخت به این آدم که اینجا تنها نشسته است و گریسته است و هنوز جفتش هم به اون ملحق نشده. عده از این آهوها اومدن دورش رو گرفتند و جناب آدم هم بر اینها دستی کشید، تفقدی کرد، اینها برگشتن پیش همجنسان خودشون، دیدن اینها عجب عطری دارن، عجب عطری دارند. گفتن این چیست؟ گفتن آن مردی بود اینجا ما نزدیک شدیم این چنین و اون چنان شد و نگاه کردن دیدن اینا نافه ختن گرفتن، اینا چه بویی چه مشکی چه عنبری در وجود این هاست. این گروه دیگر که این حالت دیدن گفتن پس ما هم بریم که از این بهره‌مند بشیم. اومدن دور آدم رو گرفتن، یه مقداری نوحه سرایی برای آدم کردن، جناب آدم هم بر اینا دستی کشیدن و هیچ اتفاقی نیفتاد، هیچ عطری نیامد. قصه است، اما قصه زیبایی است، قصه زیبایی است عزیزان. هنگامی که اخلاص در عمل باشه، شما در انتظار شکوفایی باشید به بار نشستن عمل، میبینید تألیف ها، تصنیف ها، آثار، بناها، واقعا هنگامی که در بانی خلوص وجود دارد، در اون مؤلف اخلاص وجود داشته باشد، هزار سال که میگذرد باز شما بر میدارید اثر مرحوم سید رضی رو و این زحمت بزرگوارانی این مرد رو در گردآوری کلمات و سخنان امیرالمؤمنین با عنوان نهج البلاغه بر سر و چشم میگذارید و استفاده میکنید در سراسر جهان روی کره زمین. اون اخلاصی که در کار دیده میشه خودش رو نشان میدهد و هویدا میکند، به بار مینشاند. فرمود به تمام وجود بیاید، جدی بیاید تو صحنه عبادت، شوخی نکنید در مقام عبادت با خداوند، در مقام بندگی جدی بگیرید بندگیتون رو و بدونید جوهر توفیق در عبودیت و اکسیر متعالی کننده عبادت شما اخلاص است. و دعوه مخلصین له الدین کما بدأکم تعودون. خب این دو بحث دو پاره رو گفت حضرت باری تعالی. یه جمله هم به عنوان یه هشدار جدی، بحث معاد نیست الان، اما فقط یه جمله تکمزراب از همون تکمزراب های زیبای قرآن که گاه یه کلمه خدا میگه و تمام مطلب گفتیم همین معنا دیگه تمام میاد در همین یه جمله‌ای که ذات حق بازگو میکند. کما بدأکم تعودون. و بدونید همونطور که خدا ابتدا کرد شما را از نیستی به هستی آورد، همان گونه که هنگامی که اراده او تعلق گرفت کیفت اکفرون بالله و کنتم امواتا فاحیاکم، شما رو از عدم به هستی آورد، از نیستی هستتون کرد و چنین وجودی به شما بخشید، بدونید که اما بدعکم تعودون، با همون قدرت مجدد خداوند شما رو اعاده می کند، دوباره سازی می کند و به صحنه می آورد. یعنی در این حال بدونید پاسخ این قسطتون رو و پاسخ این عبادت مخلصانتون رو دقیقاً خواهید گرفت، اونجا که اعاده به صحنه می آید و جهان دیگر و واپسین رو پیش رو دارید. کما بدعکم تعودون، این اصطلاح رو حکما به کار می برن. اغلا می گن ادل و دلیل نرا امکان شیء وقوع شیء، بهترین دلیل بر این که یک کاری رو میشه انجام داد واقع شدنشه. شما می دهید میشه اینو ساخت؟ میگه ما ساختن. این نمونهش رو دست شما بگیرم ببرم نشونتون بدم. آفتاب آمد دلیل آفتاب. وقتی یه چیزی رو ساختن پس منم میتونم بسازم. وقتی یه کاری انجام شده است پس منم، این بهترین دلیل عقلی است. عدل و دلیل نعلا امکان شیء وقوع شیء. دلیل، بهترین دلیل بر اینکه یه چیزی ممکنه که در واقع خارج داریم میبینیمش، انجام دادن تو مملکت دیگه، پس ما هم میتونیم انجام بدیم. این میشه. فرمود کما بدأکم تعودون، به همین استدلال توجه میده ذهن ما رو خدا. همونطور که خداوند شما رو از عدم آفریده است، شما رو اعاده میکند. مسلم اعاده شما از اصل آفرینش اولیتون بسیار آسان تر است، چون پلنتون هست، شیتاتون هست، نقشه هاتون هست، ساختارهاتون، محاسباتتون، همه چی هست، موجوده. حالا این بنا خراب شده و نقشه ها هست، مجدد نقشه رو بازسازی میکنه، مجدد میاد دی ان ای دیزوکسیریبو نوکلئیکاسید تمام این بنا رو میسازد و ترتیبش رو میدهد و مشکلی نخواهد بود. کما بدأکم تعودون، جسمتون و جانتون. بسیار خوب. پس قل امر ربی بالقسط، خداوند به وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی فرمود برسون سلام من رو، برسون خطاب من رو، پیام من رو به بندگانم، که خداوند این دو نکته مهم رو از شما خواست است. در جامعه مبناتون بر یک دیگر عدل و انصاف باشد و در ارتباطتون با پروردگارتون نگذارید سستی و ضعف و فتور بیاد. اونی که زیان میکند شما هستید، هر مقداری که فاصله میگیرید، هر مقداری که نزدیک میشید او به شما نزدیکی ها میکند، عنایات ویژه میکند، دستتون رو فزونتر و بیشتر میگیرد. و در انتها هم بدونید برمیگردید به اون چه عمل کردید. کما بدأکم تعودون. اما در این رابطه روشن باشد، فریقا حدا، گروهی عمل میکنن به این قسط و اخلاص و عبادت در میان جامعه انسانی، از ابتدا نخستین پیامبر تا شرع مقدس اسلام و تا انقضای خلقت. رگ رگ است این آب شیرین، آب شور در خرائق میرود تا نفخ صور. این دو گروه در میان جامعه انسانی بوده است. فرمود فریقا هدا، گروهی راه رو میگیرن میان دنبال قسط و عدل و عبادت خالصانه، و فریقا حق علیهم الضلاله. خوب دقت کنید، یک کمی آیه پیش و تاب داره ابتداعا. و فریقا، فریق از ماده فرق و تفریق میاد، یعنی گروهی خرشون جدا کردن میشن فریق، گروهی که خودشون رو جدا میکنن از دیگران میشن فریق. فریقا هدا، یک گروهی که جدا میکنن خودشون رو به سبب هدایتی که دارند، میان هدایت الهی رو میگیرن، میپذیرن این قسط ورزی و عدالت ورزی و ایمان خالصانه رو تن میدن. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، میگن میپذیرن این خواسته های الهی رو عمل میکنن. این یک گروه. اما یک گروهی حق ای ثبت، یعنی ثابت و قطعی شده است بر ایشان ضلالت. گروهی این هدا هدایت رو گرفتن، اومدن هدایت شدن، اما گروهی ثابته که اینها به ضلالت میرسن. از این لحن سخن چی میفهمیم؟ یعنی ممکنه رائحه جبر رو یه مقداری استشمام کنیم که یه گروهی ثابت است که اینها گمراه میشن. کی ثابت کرده این رو؟ چطور ثابت شده این؟ چرا ثابت شده که اینها گمراه میشن؟ عجله نکنید، ادامه آیه رو بخونید. اینه که همیشه حرص میکنم در قرآن هیچ کلمه بدون کلمه بعد، آیه ناتمام، آیه با آیات قبل، سوره بدون سوره های قبل، موضوعی بدون موضوعات قبل در قرآن نمیشه مورد بررسی بشه. و بیان قرآن بیان مجموعی است، ترکیبی است، نه تجزیه‌ای. انهم اتخذوا الشیاطین اولیاء. میدونید چرا حق علیهم الضلاله؟ اونها که هدایت رو گرفتن دیدن اعلام الهدا رو، اون امر رو که فرمود امر ربی رو به جان خریدن، نتیجه اون رو هم دیدند. اما این گروه، این که حق علیهم الضلاله، ضلالت و گمراهی بر ایشان تثبیت شد، اینها کسانی بودند که اتخاذ کردن، یعنی خودشون اتخاذ یعنی گرفتن انتخابی، خودشون پذیرفتن، قبول کردن، پسندیدن که شیاطین را اولیاء خودشون قرار بدن. بارها و بارها کلمه شیطان رو بعد از ابلیس در اینجا دیدیم عزیزان. واژه ابلیس، دیابلوس رو، دویل رو، دایویل رو، اینها رو گفتیم خدمت دوستان. اما ببینید واژه شیطان، ابلیس اسم شخص، شیطان نام خود اون شخص، عنوان اون و همه دار و دستش و دودمانش. مثل این که آدم شخص اول، انسان خود او و همه فرزندانش. کلمه انسان در تقابل با شیطان است، کلمه ابلیس در تقابل با آدم است. معنای واژه شیطان رو هم می‌دانند دوستان. شیطان یه احتمال اون از ماده شتنه میاد، خود همین معنا کافی است، یعنی بعد به ریسمان هایی که فاصله این سر تا اون سر خیلی 100 متر ریسمان است، این رو میگن شتن. به ریسمان هایی که 2 متر میگن رسن، یعنی فاصله این سر تا اون سر، چاهی که خیلی عمیق است سر تا بن آن، میگن بئرون شتون، یعنی چاهی که خیلی عمق دارد. شیطان یعنی موجودی که دور است. از چی دوره؟ از رحمت خداوندی، از عنایت الهی. بسیار فرسنگ ها فاصله دارد. معنای دومی که در کلمه شیطان وجود دارد از همان است که گاهی شما میگید عجب شیطنتی میکنه. شاطهیشی تو به معنای بطل یبطلو. شیطان یعنی موجود شیطنتگر، یعنی باطلگرا، یعنی موجودی که هیچ میل حق ندارد، میل قسط ندارد، بلکه به سوی باطل حرکت میکند. فرمود اینها کسانی هستند، اینهایی که در حق اینها ثابت است ضلالت، که ولی و نزدیک و قریب و صاحب امر خودشون رو، صاحب اختیار و سرپرست خودشون رو شیاطین قرار دادن، یعنی اختیارشون رو دادن به دست شیطان، وسوسه‌اش رو گرفتن، امنیه‌اش رو گرفتن. یعدهم و یمنیهم. دیگه من نمیخوام برگردم به بحث‌های گذشته، منو مطلب غیر قبل است، اما نمیخوام برگردم. یعدهم یعنی ابتداعا این وعده های شیطان باورشون میشه دی، بعد اون وعده ها تو وجودشون تبدیل به آرزو میشه، میشه یومنیهم، یعدهم و یمنی و ما یعدهم الشیطان و الا غرورا. اما وعده های شیطان تو خالی است، توهیه، فریبنده است، ظاهر آن آراست است اما محتوایی ندارد، پوچ، حباب است، میترکد. اما وقتی انسان میفهمه که رفته است، دیگه فرو رفته است در آن منجلاب هواهایی که شیطان در وجود انسان اون آتش افروزی ها رو کرده است و ایجاد کرده، دیگه میبینی جنازه رو دست انسانه که متوجه میشه یمنیهم. متاسفانه میفهمه از ابتدا کوتاه اومد، از ابتدا قدم رو سست گذار در قبال شیطان، پذیرفت به اینجا کشید، چون مراحل پنجگانه رو توضیح دادم. اینها کسانی هستند که زلالت در حق اینها تثبیت میشه که ولایت شیطان رو میپذیرند، از ولایت خداوند دور میشن. اب نداره بالاخره باز هم توضیح این مطالب در این ایام بیشتر گفتم، گمان میکنم که مؤثر مفید. عزیزان، این وجود ما و این قلبی که دیشب میگفتیم که حرم امن الهی است، ظرفیت این وجود دو سویه است عزیزان. یعنی میتونید بگید این گیرنده شما در آن واحد از دو فرستنده تغذیه میشه. امکان تغذیه از دو ماهواره مخابراتی رو دارد. بفرمایید جان انسان و دل انسان در آن واحد میتواند دریافت کند امواجی که از سوی رحمان میآید و امواجی که از سوی شیطان می آید. ان للقلب اذنین، به تعبیر متون دینی ما جان انسان دو سو دارد، سوی و گوشی به رحمان و سو و گوشی به شیطان. ما می تونیم از هر دو بگیریم. حالا عده میان اون جیرنده متوجه به سوی خداوند رو، این دیش رو به طرف خداوند می گردانند و می گیرن کاملا امواج الهی رو. اسم این امواج چیه؟ الهام، الهامات، اشراقات. اما گروهی میان برمیگردن از اون طرف، این دیششون رو متوجه چی میشه؟ متوجه شیطان. امواجی که مخابره میشه از سوی شیطان میاد گرفته میشه، اسم اینها چیه؟ وسوسه. این جان یا بین وسوسه یا بین الهام در حال حرکت است. حالا اون انسان ها این که رو به سوی وسوسه می کنند، به تدریج توسعه پیدا می کنند، دیگه کم کم این گیرندشون درست نمی گیره امواج رحمانی رو، دیگه کم کم کور میشه امواج رحمانی، فرستاده نمیشه. اونهایی که سعی و تلاششون رو می کنند و بعد الهی وجودشون رو، یعنی پاکیزه می کنند، صفا می دهند، تطهیر می کنند جانشون رو، کمک می کنند به خودشون، جیراییشون در قبال الهامات زیاد میشه که تتنزل علیهم الملائکه، ملائکه این الهامات رو به جانشون میارن، به همون مقدار امواجی که از سوی شیطان میاد تو وجودشون چی میشه؟ اینها پارازیت روش میاد، بعد کم کم از بین میره، بعد محو میشه، بعد نمیگیرن، بعد در بسته دیگه فقط از یه سو تغذیه میشن، اونم از الهامات الهی. این قصه وجودی ماست. هنگامی که انسانها میدان به وساوس شیطان میدهند، بعد شیطان عذرخواهی میکنه، سوارشون خواهد شد. کتب علیه انه من تولاه فانه یذل. این آیه خاطرتون هست؟ استحوذ علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله. استحواذ کاملا تو بغل گرفتن، در تسلط گرفتن، شیطان چیره بر اینها میشه، بعد از یادشون و وجودشون تمام پاکیزگی ها و حقایق و یاد خداوند رو میبرن. اما بعضی رو برای شیطان کی میپاشه؟ خود من. فرمود اینها کسانی هستند که شیاطین رو اتخاذ میکنن به عنوان اولیاء خودشون من دون الله. و بعد یه درد بیدرمان و یه قصه عظیمی اینجا وجود داره. خیلی ها اینطورن و یحسبون انهم مهتدون، و عده‌ای از اینها که میروند و ضلالت بر اینها مسلم میشه، برخلاف اون گروه هدایت یافته، اینها یحسبون حسبان، یعنی گمان و ظن، گمان میکنن که انهم مهتدون. یه مرزی ما داریم عزیزان، من استدعا میکنم اینو خیلی جدی توجه بفرمایید. وقتی انسان یه خطایی میکند و اشتباهی میکند، اشتباه حالت تراکم تو وجود انسان پیدا میکنه. یعنی ببینید، مثل اینکه یه ماده غلیظ بشه. انسان که ابتدا گناه میکند، یه قشر غیر غلیظ و رقیقی در قلب انسان میاد. یعنی یه زنگاریست، یه قباریست. این ساده است، ممکنه یه نسیمی ببزه این قبارها از بین بره. ممکنه انسانی که یه عصیان و گناهی کرده است با یه صاحب نفسی برخورد میکند، یه سخنی میشنود تکون میخورد. اون دوست عزیز ما میگفت خدا او را رحمت کند که فلان که از هم محلی ما مثلا رسید به فلان صاحب دل، رو کرد بهش اسمشو گفت، از این بچه های اون محل بود مثلا، اون صاحب نفس بهش گفت فلانی تا کی بریز، گفت حاجا ریختم. خدا رحمت کند دوست عزیز ما، هم درس ما بودند و در 28 سالگی به کنسری مبتلا شد و جان داد، خدای او را رحمت کند. فهمیدن چیزی نکشید که ما دیدیم مثلا عوض شد این جوان، اصلا متحول عربده کش محل تبدیل شد به یک کسی دیگری اصلا. و بعد هم دیدیم خودش دقیقا تعیین شده مشخص به مادر و دیگران، ساعت معین مرگ رو هم میدانست. دو سه ماه هم بیشتر نکشید از اون بازگشتش، انا لله و انا الیه راجعون. یعنی گاه یک قشر نازکی عزیزان اومده رو قلب انسان رو گرفته است، بسیار امید است به یه اشراقی، به یه توجهی از نسیمی، دفتر ایام برهم میخورد، یه نسیمی میوزه و میبینید یه حال هوایی دست میده، وجود انسان رحمی یابد. اما اگر این گناه بر گناه آمد، بعد چی میشه؟ این رقت تبدیل به قلزت میشه، قلیز میشه، این زنگ تثبیت پیدا میکند، به یه مرزی که این شدت و تکرار گناه در وجود انسان میرسد، این اتفاق میفته که قرآن میگه، یعنی به جایی میرسه که دیگه فطرت انسان باجگون میشه. یعنی من یه تازه گناه کردم، خودم خجالت دارم، خودم وقتی میبینم بعضی از انسانهای محبوب خدا رو زیر لبم میگم که اینا کجان ما کجاییم، میگم خدای ما شرمندگی داریم از روی اولیاءت. وقتی رد میشم چشمم به گنبد علی ابن مظرضا میفته، با شرمساری نگاه میکنم، با عذرخواهی نگاه میکنم، یه نمادهایی رو میبینم، به خودم میام متوجه میشم. اما این تا کی این حالت در وجود من، تا کیه که گاهی هم میل بازگشت و توبه میکنم، گاهی هم اتفاقا این کارو میکنم باز میشکنم توبمو؟ این تا زمانیه که متراکم نشده تو وجود انسان، یعنی هنوز در فطرت انسان زشت زشت است، زیبا زیبا، گناه گناه است، طاعت طاعت، اما این تا یه حده، لطف حق با تو مداراها کند چون که از حد بگذرد رسوا کند. اما به یه جایی که میرسه این فطرت انسان مغلوب میشه، به تعبیر امیرالمؤمنین در نهج البلاغه میشه انسان از صورت و صورت و انسان و القلب و قلب و حیوان، دیگه فطرت فطرت انسانی نیست، دیگه زشت و زیبا در وجود انسان، شما این گوشت رو میندازید مقابل این حیوان، تو خاکا تو لجن میچرخد میغلطد این گوشت، اینم میچرخوندش با یه اشتیاقی و با یه اشتهایی میخورد. حالا بهترین غذا رو توی ظرف پلشت کثیفی بگذارن جلوی شما، رغبتی ندارید بخوردن، اما چهار تا تروبچه و پیازچه و نمیدونم سبزی فلانی و نان سنگک خشخاشدار رو، یه پنیر نیقوان حالا باشه احتیاطن، این رو میگذارن کنار سفره، نگاه میکنید دیگه رغبت به چیز دیگر ندارید، به زیبایی نگاه میکنید، لذت میبرید، میخورید. حالا بهترین غذای زشت پلشت رو با محتوای عالی نمیپسند فطرت شما، چرا؟ چون این فطرت انسانیست. اما یه وقتی این فطرت عزیز من، اما از اون روزی که باجگون میشه، دیگه دروغ برای انسان زشت نیست، دیگه خیانت برای انسان زرنگیه، زدن و بردن هنره، ظلم به انسانها قدرتمندیه، ریختن خون انسانها توانمندی اقتداره، زد و بنده، توجه دارید؟ اینجا دیگه فطرت مغلوب شده، این انسان گمان میکنه که کامیاب هم هست، و یحسبون انهم مهتدون. اگر بخوام یه قدری روانتر بگیم این رو، این قصه همان میشه که آن کسی که همون تعبیر جهل مرکب و بسیدی که میفرمودید، کسی که نمیداند و میداند که نمیداند، ادعایی هم نداره، میگه ما که چیزی نمیدونیم آقا، هرچی میفرمایید. اما آن کسی که نمیداند، که خیلی تو جامعه ما اینطورن، نمیدونن، اطلاعاتی ندارن و نمیدانند که نمیدانند، لذا گمان میکنند که میدانند، اسم این چیه؟ جهل مرکب. ما معلم ها با این قضیه برخورد میکنیم، گاهی اشاره میکنم بالاخره اول ترم میریم سر کلاس، میبینیم دانشجو اومده از همون جلسه اول، هنوز ما 10 دقیقه درس رو شروع نکردیم، شروع میکنه به اظهار فضل کردن، ادعا کردن. بسیار خوب، چشمو تأمل میکنیم، یه روب میگذره، 20 دقیقه میگذره، باز یکی دیگه، باز یکی دیگه، دیگه خسته میکنه من معلم رو تا پایان این کلاس، جلسه اول درس نوبت دوم میشه، وقتی میام سر کلاس دیگه نشانه شده است کاملا مشخص. خب یه کمی که از درس این کار من خیلی کردم تو کلاس ها، یه مدتی که از درس میگم بعد همون دانشجوی عزیز رو مخاطب قرار میدم، یه سوالی مطرح میکنم که فقط بو علی سینا باید جواب بده، جز او بلد نیست جواب بده. بعد پیشم میگم عزیز من شما که به حمدالله توانمندید، استعداد و آمادگی ذهنی دارید، این سرخ میشه، زرد میشه، سبز میشه، آبی میشه، قرمز میشه، همینطور رنگ عوض میکنه، نمیتونه جواب بده. یه رب درس میدم با سوال دوم مطرح میکنم، او یکی فکر میکنم من بد سوال کردم، اینو شما جواب بدید. سه تا چهار تا سوال تا آخر نفسش در نمیاد تا آخر کلاس. بعد صداش میزنم میگم دوست عزیز تو استعداد خوبی داری، توانمندی خوبی داری، اما در روش آموزشی و علمی تو اصلاح کنی، باید بدونی چه میدانی چه نمیدانی. این دانشجو میشه بهترین دانشجوی پایان ترم ما، بارها شده است این قصه، توجه دارید؟ وقتی متوجه شده که چیزی نمیدونه ادعاش میشه، بلد نیست، چیزی گمان میکنه میداند. خب مادر بزرگوارش نمیدونم چی، اون چهار تا اطلاعات تو خونه بلد بوده، گفته گمان کردن زیر بالش دادن، فکر کردن علامه دهر الان تو این خانواده، حالا بعد چهار تا اصطلاح ازش میبرزی نمیدونه درست اینا رو پاسخ بده. این جهل مرکبه، جهل مرکب. فرمود و یحسبون انهم مهتدون یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. ملاحظه فرمودید یه تقسیمی رو قرآن فرمود، گروهی این چنین گروهی اون چنان. برمیگرده باز مجدد به خطاب بنی آدم، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، سومین خطاب است که به فرزندان آدم بعد از ماجرای پدرشون آدم مطرح میشه. آدم زادگان برگیرید، انتخاب کنید، بگزینید زینت خودتان را در نزد هر مسجدی. خیلی لطیف این سخن، انتخاب کنید، بگیرید زینتتون رو. کلمه زین نقطه مقابل شین، شین و زین، زینه شینه، آنچه موجب مشوه شدن نفار و دفع است چه شین، آنچه موجب جذب استمرار نگاه شما، توجه فزونتر شما، دلبستگی انسان است، این میشه زین. اینه که در روایات معصومین از زبان زبات مقدسه محمد و آل محمد فهمدن شما رو به خدای شیعان ما، کونو لنا زینن و لا تکونو علینا شینا، زینت ما خاندان باشید، نکنه جوری باشه رفتارتون که فردا بگن اینها شیعه علی هستن که اینطور عمل میکنن، اینها ادعای امام زمانی بودن دارن، اینها ادعای حسینی بودن دارن، این رفتار اینهاست، اینها موجب ننگ ما خاندان میشه. اینطور نباشید. صدا زد وجود مبارک که امام صادق فرمود فلانه میدانی؟ به تو میگن جعفری. وقتی به تو میگن جعفری و تو رو توهین و تحقیر میکنن، به من توهین و تحقیر شده است. آبروی ما را حفظ کنید، آبروی ما را حفظ کنید، زینت ما باشید، نشین ما باشید. پس زینت آنچه که جذابیت و جالبی دارد. یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. بنی آدم هنگامی که در هر مسجدی حاضر میشوید، یعنی در هر مسجد محل سجده و خود سجده، یعنی در مواقع عبادتتون، در حالاتی که با خدا سخن میگویید، در مکانی که با خدا سخن میگویید، آراستگی های خودتون رو برگیرید و همراه کنید. اولین معنایی که برای زینت وجود داره چیه؟ آیات قبلم گفتیم یواری سوآتکم و ریشا، چی بود؟ جامه و لباس. هنگامی که می ایستید در پیشگاه خداوند، در محافل عبادیتون، در محافل دینیتون شرکت می کنید، با زینت شرکت کنید، آراسته باشید، پیراسته باشید. اساساً به طور کلی می دانید انا جعلنا ما علی الارض زینت الله، خداوند زمین را آراسته است برای آدمیان، برای فرزندان آدم، و این پیراستگی و آراستگی رو هم می پسندد خداوند برای انسان‌های مؤمن، و دوست می‌دارد این حالت به اتفاق بیفتد. خذوا زینتکم عند کل مسجد، این قسمت اول آیه است. روایات فراوان داریم از ناحیه معصومی، اجازه بدید بخونم، حیفم میاد که معطر نکنم فضا و محفل رو به نور سخن معصوم علیه السلام. یکی دو روایت کوتاه می‌خونم و بحث به اصطلاح زیبا و مفیدی است. فرمودن در عین تفسیر این آیه شریفه، فرمودن ای خذو ثیابکم التی تتزینون به حال صلاح، فرمودن انگام که در جماعات حاضر میشید، در مجامعتون حاضر میشید، ثیاب و جامتون رو برازنده انتخاب کنید، پاکیزه انتخاب کنید و با آراستگی حاضر شوید. من جمله فرمود وجود مبارک کان الحسن بن علی حضرت مجتبی اذا قام الى الصلاه يلبس اجود ثيابه، وقتی حضرت میرفتند در جوامع می ایستادند برای نماز، بهترین جامعه خودشون رو به تن میکردند. حالا شما تصور کنید یه لباس بسیار منظمی براتون باشد، حتی تنها تو منزلتون بیستید به نماز، یا یه بیجامی باشد که یه پاچه اون بالا یه پاچه اون پایین و زیرپوشی که نصف اون داخل باشد نصف بیرون باشد، این چه حالی میدهد در نماز و اون چه هوایی دارد. فرمود وجود مبارک حضرت اذا قام الى الصلاه يلبس اجود ثيابه، زیباترین بهترین جامه‌شون رو میپوشید. فقیل له يا ابن رسول الله تلبس اجود ثيابك، آقا سوری دعوتی جایی مثلا مهمانی، فقال ان الله جميل يحب الجمال، خداوند زیباست و زیبایی رو دوست می‌داره. فاتجمل لربي، خودم رو میآرایم برای پروردگارم. خیلی منطقه عجیبی است. شما تصور بفهمید حالا نیست به حمد الله الان، خب خیلی بحث سطح فهم اجتماعی ما، بهداشت جمعی ما خب خیلی فرق کرده است. تا اینکه شما در بعضی از مساجد شرکت میکردید، وقتی به سجده میرفتید واقعا برابر بود جهاد اکبر براتون که تحمل کنید فرش این مسجد رو، از بویی که این فرش میداد، از اون شرایطی که توی این مسجد حاکم میشد. خذوا زینتکم عند کل مسجد، معطر کنید، پاکیزه کنید، زیبا کنید. فأحب أن ألبس أجود ثيابي، من دوست دارم چون خدای من گفته است این جمله رو، بهترین جامه رو بپوشم، حتی از این زیباتر. ببینید به این حد حتی وجود مبارک امام صادق، سألته، سوال کردم یا ابن رسول الله، این که خدا میگوید خذوا زینتکم عند کل مسجد، یه جمله من بگید تو این آیه. فهم در حوال مشت، مشت با تا، مشت، مشت یعنی چی؟ یعنی شانه، یعنی آبشانه کنید زلفتون رو وقتی میستید به عبادت، وقتی میرید تو مکانهای عبادی، حتی این، در این حد حتی. خب هل مشت عند کل صلاتن فریزتن و نافلتن، چه فریزه چه نافله، چه خلوت چه جلوت، با زیبایی، با شکوهمندی، با ادب. یه وقتی من خدمت دوستان، بعضی از بزرگواران اصرار میکردن در مورد این بحث توجه و حضور در نماز، عرض کردم از عوامل مهمی که تمرکز در نماز به انسان میده مقدمات نمازه، یعنی من جمله وضو گرفتن. شما امتحان کنید یه وضوی 10 ثانیه‌ای بگیرید، از اون عطلعمل‌های سری، نیروهای واکنش سری، اونطوری وضو بگیرید، بعد بگید الله اکبر، این چه حالی بهتون میده تو این نماز، تمام چکاتون پاس میکنید انشالله، برنامه های فرداتون همه مرور میشه. اما وقتی که شما با تمام ادب، با تمام توجه ذکر میگید، آب رو که میبینید الحمدلله الذی جعل الماء طهورا، وقتی به صورتتون میزنید، وقتی به راست به چپ، با لذت با شادابی دارید وضو میگیرید، 6 تا جوابم به دیگران میدید، خب نمیشه، اینا مثل نماز نباید توش حرف بزنید وقتی وضو گرفتن تو. وقتی با سکوت، با آرامش، با توجه وضو میگیرید، حالا برید نماز بخونید، امتحان کنید ببینید چه فرقی در حالتون وجود دارد، ببینید چه حالی پیدا میکنید. شرایطی که ما در نماز ایجاد میکنیم، در حالمون، در جسممون، در مکانمون، اینها تمام در تمرکز بعدی ما و حال بعدی و حسن استفاده ما مسلم مؤثر و مفید است. فرمود یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد و کلوا و اشربوا، بخونیم بقیش یا نه، ولا تصرفوا انه لا يحب المصرفين. خب اینجا رسیدیم به بحث بسیار لطیفی، من در حدی که فرصت داریم اشاره میکنم خدمت عزیزان، امیدوارم به جایی برسد. به دنبالی که این جمله رو گفت، دو خطاب متفاوت در اینجا میاد. یک، کلو، بخورید و بنوشید. آیا مردمان برای خوردن و نوشیدن نیاز به امر خدا دارند؟ یعنی اگر خداوند نمیگفت ما نمیخوردیم، نمینوشیدیم، این نیاز به امر نداره، چون میفهمد کلو و اشربو؟ به دلیل بعدش عزیز من، به دلیل آن است که ولا تصرفو، چون دو تا نگاه اینجا وجود دارد. اینها اسرار زیباست در آیات بینات. یه آیه ساده کلو و شربو، یه بخش از آیه ولا تصرفو. ببینید دو تا مکتب رو و دو تا دیدگاه ناروا رو قرآن دارد محکوم میکند و به نقد میکشد ذات باری تعالی با این جمله کوتاه. مثل اینکه از دیرباز بوده است در لابلای ادیان هم این انحرافات ایجاد شده است. گروه ها و نهله های فکری بودن، الان هم هستند. گویا جمع و جماعتی در این دنیا گمان کردند اگر هر چه خودشون رو محروم تر کنند از نعمت های دنیا، دستشون رو پس بکشند، دست به سیاسفید نزنند، آسته بران آسته بیان، دیگه به اون قدری بخورند و بنوشند که فقط زنده بمانند. اگر چنین عمل کنن، خداوند دنیا دنیا در جهان باقی به اینها نعمت و عظمت میدهد. و اگر از نعمتهاش دنیا استفاده کنن، فردا یقشون رو در قیامت میگیرن و خواهند گفت اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، چون در دنیا خوردین و نوشیدین امروز دیگه سهمی ندارید. این آیه رو بگن و بالاخره بگویند که خرما نتوان خورد از این نخل که کشتیم، دیبا نتوان کرد از این پشم که رشتیم، ما کشته نفسیم و بسا وقت که براید از ما به قیامت که چرا نفس نکشتیم. هیچ ارزشی برای ما چنین تفکری ندارد. اگر خداوند میفهمد کلو و اشربو، جواب این فکر رو داره میده، نه استفاده کنید از نعمت‌های الهی. الان آیه بعدی میگیم یا فردا شب بگو کی حرام کرده از نعمت‌ها و زینت‌هایی که من به بنده‌ام دادم. یه تفکر، تفکر انقباضی، دست پس کشیدن و انفعال، به سیاه و سفید دست نزدن، یه زهد افراطی متصوفانه اون چنانی رو پیشه کردن و هیچ دست به هیچی نزدن. این رو در شرق داریم، در قلب داریم. و رحمانیت ابتدهوها ما کتبناها علیهم، خداوند در بعد از جریانات انحرافی بعد از حضرت عیسی هم مطرح میکنند رهبانیت، رحمانیت. بدیدم آبدی در کوساری، قناعت کرده از دنیا به غاری، بگفتم من به شهر اندر نیایی، که باری بند از دل برگشایی، بگفتم جا پری رویان نغزن، چو گل بسیار شد یا چو گل بسیار شد پیلان بلغزن. بله این تفکری بوده است که هست. کتاب های اون نمیدانم میراث اون همه چیزو. این امر اینجا دقت بفرمایید، قرآن میگه رفتید حج، حق سید ندارید. خب بالاخره در گذشته بوده دیگه، لازم بوده داشتند و میزدند و فلان و اینها قضاشون تامین میکرد. اما تو این محدوده حرم وقتی اومدید و محرم شدید، حق ستاندن جان یک پشه رو هم ندارید. این یه تمرینیه که شما در این مدت احرام اگر حتی یه حشره موذی رو هم نکشید، بعد میتونید خارج از این آزارتون رو از غیر موذی ها کم کنید. یه تمرین و ممارست خیلی جدی و عالی است در این احرام که شما حتی حق ندارید بزنید این پشه رو به صورتتون، این کارم نکنید. اما بعد میگه فاذا حللتم فاصطادوا، وقتی که از احرام در اومدید، فاصطادوا امره، این برید چه کار کنید. یعنی لازمش اینه که هر حاجی از احرام به در آمد یک وینچستر دلول بردارد دستش بگیرد، یک نمیدانم گلنگدن بکشد، برنو بردارد یا فلان بردارد قدیمی ها. آیا اینه؟ نه، این امری که میاد فاصطادوا یعنی اون محدودیت و ممنوعیتی بود دیگه الان وجود نداره. نه اینکه برید این کار بکنید. اینو به اصطلاح اصولی میگن چی؟ امر عقیب حصر، یعنی امری که به دنبال منع قبلی بوده. دکتر گفته است آه شما نمک استفاده نکنید، بعد از مدتی آزمایش‌ها تنظیم میشه، استیبل میشید، بعد آقای دکتر میگن برید نمک بخورید. یعنی بریم الان نمکدان بذاریم جلومون؟ یعنی نه، مشکلی ندارید، میتونید بخورید. قرآن فرمود کلو و اشربوا، گمان نکنید، تصور نکنید که نعمت‌های خدا بر شما ممنوع است، استفاده کنید. کلو و اشربوا، این در قبال اون گروه. اما گروه دوم، عده‌ای در دنیا تمام هم مهمت خودشون چی قرار دادن؟ دیگه اینها کلبهی و تل مربوطه همها الفها، آخر بند شدن، آخر دیدند و آخر ندیدند. گروهی در دنیا کارشون به اونجا کشید که مایه عیش آدمی شکم است. اینها شدن مسئولیت عمده و رسالت مهمی که در دوششون بود خوردن و بلعیدن بود در این دنیا. اینم یک گروه. گروه اول رو فرمود کلو و اشربوا، در قبال گروه دوم ولا تصرفو.
در یک آیه کوچک الگوی استفاده بهینه از نعمتهای رحمانی و ربانی در دنیا پیش روی انسان مسلمان قرار گرفت.
تبارک الله جل جلاله صدق الله العلی العظیم.
در این سخن کوتاه الگوی کامل استفاده و بهره برداری رو خداوند به نمایش میگذارد.
اولا گمان نکنید که این نعمت ها محدودیتی دارید. خطوط قرمز رو بشناسید، از نعمت های الهی بهره ببرید.
کمن و کیفن، کلو و اشربو. اما این استفاده شما باید کاملا ضابط من باشد. ولا تصرفو، اسراف هم نکنید، زیاده روی هم نکنید. انه لا يحب المسرفين، اسراف مجاوزة الحد.
یعنی شما یه خطی در نظر بگیرید، اینجا یه خطی بگیرید در راستای افق، حالا زیر این خط رو بیاید پایین، از بالای خط هم برید بالا،
نام این خط رو بگذارید اعتدال، پایین این خط میشه چی؟ بالای خط اسراف، پایین خط اقتار. اقتار از ماده قطره. و الذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا و کان بین ذلک قواما.
در حال عباد الرحمن کسانی هم که اینها وقتی انفاق میکنن نه اسراف دارن نه اقتار، یعنی افراط و تفریط،
بلکه اعتدال. اسراف یعنی از حد گذشتن و سوء بهره برداری و استفاده از نعمتهای الهی، باز چه کمن چه کیفن.
البته استهزار دارید، اسراف در قرآن تو زمینهای اخلاقی هست، تو حقوق اجتماعی هست، تو قصاص و خون مردمان هست. در مسائل جنسی خداوند به قوم لوط چی میگه؟ میگه اینها قوم مصرفند. در بهره برداری های جنسی هست، در نعمت ها هم هست، در خوردن و نوشیدن هم هست، مانند اینجا
در همه این موارد زندگی. حالا اگر فرصتی شد من یه اشاره کوتاهی انشاءالله آغاز سخن فردا میکنم، میخوام الان سخنم به یک نکته رونانی ختم کنم، به پایان برسانم. آیه دو تا نگاه و دیدگاه رو مخدوش کرد. استفاده کنید از نعمتهای الهی، اما استفادتون با ضابطه و جهت و قاعده باشد. بریم سراغ اخول قرآن،
بریم سراغ برادر قرآن. خطبه نورانی 209 نهج البلاغه امیر المؤمنین بالبصره و قد دخل على العلاء ابن زیاد الحارثی. دو تا برادر بودن، اینا ارادت به امیر المؤمنین داشتن. حضرت در سفر بصره فهمیدن بیماره، رفتن عیادتش.
واقعا عجیبه، خوشا دردی که درمانش تو باشی،
خوشا وصلی که برعجیب. فقط دخل على العلاء ابن زیاد الحارثی و هو من اصحابه یعوده، رفتن به یادتش. وارد شدن دیدن خونه خیلی بزرگه. فلم ما را ساعت داره، خیلی خونه قابل توجهیه، نشستن عیادت کردن. بعد فهمدن الا اومدن جسمش رو عیادت کنن، اما حضرت دارن چی رو عیادت میکنن؟ روحش. گفتن ما کنت تصنع به ساعت حاضر دار فی دنیا، با این خونه وسیعی که خدا بهت داده تو دنیا به چه دردت میخوره، چه کار میکنی؟ و انت الیها فی الاخرت کنت احوج، تو در آخرت به این خانه بیشتر نیاز داری. داره گفت آقا این کلید، اینم سند، تمام. فهمدن نه 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 بلا و این شئت بلقت به حل آخره، نه استفاده کن از این خانه، کلو و اشربو، اما درست استفاده کن از نعمتی که خدا به تو داده است. بخور بنوش و به دیگران بخوران و بنوشان. ان شئت بلغت به الاخر تقریفا فیها الضیف، در بین خونه رو باز کن، میهمان ها رو ازشون پذیرایی کن، بگذار بندگان خدا از تو است، اقوامت رو در این خانه بیار. تسل فیها الرحم تط لو من هل حقوق مطالعه ها، حقوقی که خدا به گردنه داره در این موقعیت و ثروتی که داره این حقوق رو بپرداز. فیضا انتقد بلغت به الاخره، بعد این خانه بزرگ میشه خانه چیه تو؟ خانه آخرت تو، نه خانه دنیای تو. این قسمت اول، این
قسمت دوم و لا تصرفوست. حالا قسمت اول کلو و اشربو شو ببینید. قال له العلا، همین که حضرت نشسته بودن، علا گفت یا امیر المؤمنین، حالا که فرمودید اجازه بدید من چیزی بگم. فهمید اشکو الیک اخی عاصم، آقای برادرم عاصم ما رو عاصی کرده، چی شده؟ و ما له، قال لبس الاباء تخلا عن الدنيا، آقا یک جبه پوشیده است، رفته است یک کنجی، چند ماه زن و زندگیش ول کرده است، رفته است به سوی عبادت، میگوید فلان. گفتم بگی بیاد. آمد. حضرت فرمودند یا عدی نفسه، ای بدخواه خودت، ای دشمن جانت، لقد استهام بک الخبیث، شیطان لجام زده بهت، تکان دهنده است، شیطان بهت لجام زده است. اما رحمت اهلک و ولدک، آیا رحم نمی کنی به زن و فرزندت؟ اتر الله احل لک الطیبات و هو یکره ان تاخذها، میشه خدا این نعمت ها رو در اختیار بندگانش قرار داده باشه بعد بگه دست به سیاسی فیدش نزنید پشت دستون میزنم؟ انت احون علی الله من ذلک، تو از خدا جلوتر افتادی، تو چنین. ببینید دقیقاً این یه برادر اون یه برادر، یه برادر را حضرت بازش می‌دارد از اون جهت، یه برادر را تشویقش می‌کند به این کار. یعنی به یکی میگه، به اون اولی میگه ولا تصرفو، به این میگه کلو و اشرف. این دو دیدگاه رو امام تو یه صحنه ملاقات نقد می‌کنه و به زیبایی تبیین می‌کند. حالا تا اینجا خوندم مثل آخر سخن بخونم تمام شد. عرض من یا امیرالمؤمنین، قال، این آقای برادر عاصم گفت یا امیر المؤمنین، به من اینو میگید شما، میگید لباس مرتب بپوش، برو سراغ زنت، زندگیت معیشت تو داشته باش. هازا انتفی خشونت ملبسک و جشوبت معکلک، اما جامعه خودت که این نیست که، خوردن خودت و نان جوینت این نیست که من داری میگی. فهمدن ویهک، ویهک وقتی گفته میشه که انسان میخواد بگه که اندازت رو حفظ کن، اما با محبت. ویهک، بدون داری چی میگی؟ انی لستو که انت، من تو نیستم، تو هم من نیستی. ان الله تعالی فرض علی ائمه العدل ان یقدروا انفسهم بضعف الناس کی لا یتبیغ بالفقیر فقره، خداوند بر ائمه و پیشوانان هدایت لازم و واجب کرده است که وضعشون و زندگیشون رو با کف جامعه هماهنگ کنند که فقرا وقتی حال اونها رو میبینند دلگرم باشند و امیدوار به خودشون باشند. کار پاکان رو قیاس از خود مگیر. کلو و شربو ولا تصرفو، اینجا تو خود کلمه اسراف فکر میکنم از جهت اجتماعی نیاز داریم یه مقداری بحثی رو من بگم و بعد قول من حرم زینت الله که انشاءالله فردا شب خدمت عزیزان ادامه بحث رو تقدیم خواهیم داشت انشاءالله به حول قبه الهی. خداوند دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بفرماید، دستمون از دامن قرآن بهتر در دنیا و عقبا کوتاه مگردانه.